تا جلا جانت سنیدن در میانت.
من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم میدانم و روزی است که باید ما تمام قوای خودمون را مجهز کنیم و مسلمین از اون انزوایی که اونها را کشانده بودند خارج شوند و با تمام قدرت و قوه در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ایستاده ایم و نخواهیم اجازه داد کسان دیگر در مملکت ما دخالت کنند و مسلمین نباید اجازه بدهند که کسان دیگر در ممالکشون دخالت کنند.
گاه سفر آمد برادر گام بردار، چشم از هوس از خود از آرام بردار. گاه سفر آمد برادر ره گرامد، پروای من بشتار
با این رژیم وحشی و گرگ صفت که سیاستش اینه که با مشت آهنین با بیرحمی و سنگدلی با مردم رفتار بکند و آدمکشی و کودککشی و حمله به مناطق و ویرانگری اصلا براش مهم نیست و انکار هم نمی کنه، تا وقتی که سرپاس این رژیم جعلی و نابود نشده است، علاج چیست؟ علاج مقاومت قاطع و مسلحانه در مقابل این رژیم.
جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش. آنک امام ما علم بگرفت بردوش. تکبیر زن لبک رو بنشین بر احوال، مقصد دیار موسم های جلودان. تکبیر زن لبک رو بنشین بر احوال، مقصد دیار موسم های جلودان، مقصد دیار موسم های جلودان.
صبح شما بخیر دوستان و عزیزان شنونده، ساعت 10:33 است و با ویژه برنامه روز بیداری از رادیو ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. عرض کنم خدمت شما که عنوان معامله قرن به زبانی ساده عبارت هست از فروش فلسطین به صهیونیست‌ها در ازای به رسمیت شناختن دولت اسرائیل در کل فلسطین تاریخی و ایجاد روابط رسمی بین کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی بدون اون که دولت فلسطینی در فلسطین به وجود بیاد. معامله قرن طرح دولت دونالد ترامپ برای حل مسئله فلسطینه که تحت این عنوان مطرح شده. این طرح نسبت به طرح‌های دولت‌های گذشته آمریکا که تحت عنوان روند صلح خاورمیانه معرفی شده بودند تفاوت‌های بنیادین داره. مهمترین تفاوت اون اینه که ترامپ اساس طرح خودش رو بر اقتصاد گذاشته، در حالی که طرح‌های دولت‌های گذشته آمریکا برای فلسطین همگی طرح‌های سیاسی بود. معامله قرن دو بخش داره که تحت عنوان چارچوب اقتصادی و چارچوب سیاسی ارائه شده. در بخش اقتصادی معامله قرن ترامپ هزینه‌های اجرایی این طرح رو بین کشورهایی که از پیش با آمریکا ائتلاف تشکیل داده بودند تقسیم کرد. برای اجرای معامله قرن 50 میلیارد دلار هزینه برآورد شد. آمریکا اعلام کرد صندوقی با سرمایه بالغ بر 50 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد. بخش سیاسی معامله قرن 28 ژانویه 2020 به دست دونالد ترامپ رونمایی شد. این بخش شامل 22 فصل بود که در اون تمامی مسائل تمامی مسائل مورد اختلاف فلسطینیان ارائه شده. در نتیجه اجرای این دو بخش پیامدهای زیر رو ما شاهد خواهیم بود. دولت اسرائیل در فلسطین تاریخی در واقع به وجود میاد و دولت فلسطینی بدون اینکه جایگاهش مشخص باشه اون رو باید به رسمیت بشناسه. قدس پایتخت دولت اسرائیل خواهد بود و فلسطینیان در حومه قدس در مکانی به نام ابو دیس اگر درست خونده باشم را به عنوان پایتخت در اختیار خواهند داشت. دولت فلسطینی به وجود نمیاد، بلکه مقدمات ایجاد یک دولت بدون ارتش در بخش‌هایی از کرانه باختری که کمتر از 40% اونه طی مذاکراتی بلند مدت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چه فرقی؟ آوارگان فلسطینی دیگر حق بازگشت به فلسطین را نخواهند داشت. مقاومت تحت عنوان تروریسم قرار می‌گیرد و در متون آموزشی به جوانان فلسطینی به عنوان تروریسم به اصطلاح معرفی خواهند شد. حق مقاومت مسلحانه از فلسطینیان گرفته می شود و نوار غزه باید از سلاح مقاومت خالی باشد. این منطقه در وضعیت کنونی منطقه منزوی و بدون ارتباط با جهان خارج خواهد بود. آمریکا هر گونه حق فلسطینیان برای عضویت در سازمان ملل را غیر قانونی اعلام خواهد کرد. زمین های فلسطینیان در سرزمین های سال 1948 از اونها گرفته میشه و به جای زمین هایی و به جای اون زمین هایی در صحرای نقب به آنها واگذار میشه. کشورهای عرب منطقه ضمن به رسمیت شناختن دولت اسرائیل با این رژیم روابط رسمی برگزار و برقرار خواهند کرد. به فلسطینیان ساکن سرزمین تاریخی فلسطین به جای حق سیاسی امکانات اقتصادی داده می شود. اون هم معلوم نیست. در اطراف نوار غزه در صحرای سینا شهرک‌های صنعتی به وجود میاد تا جمعیت موجود در غزه به کار در اونجا به اصطلاح گماشته بشن. به کشورهای حاشیه فلسطین مبالغی پرداخت می شود تا آوارگان فلسطینی را در کشورهای خود حفظ کنند. عجب تر.
یه مسجد وسط دوتا مستقل است اسیره، یه کودک زیر چشمه سیاهی میره، یه زجه توی آسمون شب پر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره. گلوله سینه یه شهادت کفنه مولی میشه که پر پره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه، کسی که تن پاکش روی دستای منه.
شهادت عبد شهادت منه، وقت نگاه گذشتن از خود وقت نجات میهنه صداه من سنگ منه میشکن شیشه شب و فریاد من مثل تبر میکن ریشه شب و قدید ای مسلمان باید که مثل توفان کشتی شب رو بشکنی تیرگی رو پس بزنی شتاب کن برادر شتاب کن برادر شتاب کن برادر شتاب کن برادر.
بسیار ممنون و متشکر از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده با ویژه برنامه روز بیداری در خدمت شما عزیزان هستیم. اجازه بدید قبل از اینکه با کارشناس محترم به برنامه که در استودیو حضور دارم وارد بحث بشم، یک پیامکی از طرف از شیراز اومده. آقای خانم بهمنزاده به شماره 0917 4 شماره آخر 3889 جمله قشنگی رو گفتن در رابطه با مطلبی که من خدمتتون تقدیم کردن. نوشتن که معامله قرن آمریکا را تبدیل میکنیم به قبرستانت در حیفا، عزم جدیس حماس انصار حزب الله و نبرد تو با خداست. از طرف آقای خانم بهمنزاده از شیراز. انشالله که تمام مسلمان ها با هم متحد بشن و روزی عرض کنم خدمت شما نابودی اسرائیل رو در سرزمین های اشغالی ببینیم. خب ساعت 10:41:55 است. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مهدی حمزه پور هستیم. سلام عرض میکنم، تاعت قبول و باز هم سعادت شد در خدمت شما. شما دکتر
بزرگوار، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای بیگی عزیز و شنوندگان خوب این برنامه و تاعت و عبادات همه عزیزان رو انشاءالله که قبول حق تعالی باشه و روز جهانی قدس رو هم گرامی میداریم و انشاءالله که برنامه خوبی خدمتون باشیم.
انشاءالله حتما. ما هر برنامه‌ای که در خدمت حضرت عالی بودیم خوب بوده و استفاده کردیم و بسیاری از شنوندگان عزیزم بعد از پایان برنامه در پیامک‌هاشون خیلی استقبال کردن که مباحثی که مطرح میشه نتایج خیلی خوبی میگیرن و روشنگری خیلی خوبی داره. امروز خب روز جهانی قدس امسال هم متفاوته با سال‌های گذشته تقریبا نزدیک به 40 سال ما به سر روز قدس در ایران و در جهان راهپیمایی عظیمی رو میبینیم در کشورهای مختلف، حتی در کشورهایی که کشورهای استعماری هستن مردم بالاخره بیرون میان و از مظلومیت فلسطین و مردم فلسطین دفاع میکنن و بر قاصب بودن رژیم صهیونیستی سهه میذارن. خب عرض کنم خدمت شما که ما الان میدونیم حدود از سال 1948 اگر ما فکر کنیم یا ما قبل اون که زمینه هاش مقدماتی رو داشته در اشغال به اصطلاح سرزمین های اشغالی و فلسطین اشغالی حدود 60 سالی میگذره و ما میبینیم که هنوز مسئله فلسطین و اسرائیل در جهان حل نشده و صدر اخبار جهان و تحلیل ها هست. نظر شما در این باره چیست و چگونه است؟
بله، ما تقریبا میشه گفتش که اگر بخوایم تحلیل بکنیم در اصل مسئله فلسطین و مسئله قدس رو که الان یک مسئله راهبردی در کل دنیا شده، یعنی بین در اصل میشه گفت گروه حق و گروه باطل، که خب در اصل این تخاصم بین این دو گروه در کل تاریخ بوده و الان دیگه خب خیلی ابراز پیدا کرده، به سالهای خیلی قبل برمیگرده. یعنی اگر بخوایم به لحاظ شمسی بگیم تقریبا اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 تقریبا میشه گفتش که اعتراضات نسبت به اقداماتی که از اسرائیل داشت شروع میکرد به خریدن زمین با حمایتایی که انگلستان میکرد و اون سرویس اطلاعاتی MI6ش انجام میداد، خب یک سرویس خطرناکیه و جزء سرویس های اطلاعاتی بسیار مرموزه. میدونید که حالا من با اینجا شروع بکنم که بعضی از سرویس ها هستن که نقش در از تخریب در از نرم رو به عهده میگیرن.
درسته.
انگلستان جزء سرویس های اطلاعاتی که داره اون تخریب نرم رو داره. دو تا سرویس داره، یکی MI5ه.
بله.
یکی MI6ه که MI6 در از اون طراحی نرم افزاری و در از طراحی نرم در از اون عملیات اطلاعاتی در کشورهای دیگه است.
در واقع کار مقدماتی رو
دقیقاً در اصل ما تو امریکا هم خب سرویس های اطلاعاتی اونجا خب تقسیم بندی هایی دارن یا سرویس های دیگه که هستن و اینها، میت ترکیه هست، SIS پاکستان هست و سرویس های معروفی که در منطقه هستن. انگلستان به وسیله سرویس های اطلاعاتی خودش طراحی کرد تا بتونه این سرزمینی که اتفاقا به لحاظ جغرافیایی یکی از بهترین سرزمین‌های دنیاست، به لحاظ حاصلخیزی اگر ببینید
درست.
در قلب خاورمیانه قرار گرفته، به لحاظ حاصلخیزی و به لحاظ کشاورزی و به لحاظ آب و هوایی و منطقه استراتژیکی که از بهترین مناطق دنیاست.
درسته.
و با طرحی که به هر حال همه دوستان احتمال زیاد خوندن تو این سالهای طولانی، اینها رو آروم آروم از سرزمینشون جدا کرد با خریدن چند برابری قیمت زمین‌ها و خب به هر حال یک انگیزه ایجاد شد.
درست.
و آروم آروم مردم اصیل رو، اصیلی که در اصل در همون منطقه زاده شده بودن، درست، از سرزمین مادرشون جدا کرد. و البته این گروهی که الان استقرار پیدا کردن یک گروه افراطی هستن از یهودیان.
درست.
و بعضی حالا شاید بگن که جمهوری اسلامی به دنبال شاید ستیز با یهودیان، در صورتی که نه، اگر دقت بکنن خود یهودیان هم در سراسر دنیا از جمله امریکا در مقابل
صهیون،
بله، صهیون اسم این کوهستانی بوده، بله، که اینها میرفتن اونجا عبادت‌های خاصی هم انجام میدادن و بعد گروه‌های مسلحانه شدن و خود یهودیان هم اینها رو طرد کرده بودن.
درست.
و چون بسیار افراطی بودند و قدرت دستشون افتاد، اینها تونستن که، یعنی اون عده قلیل تونستن که سیطره پیدا بکنن بر عده کثیری که به هر حال به اعتقاداتی حداقلی حداقل پایبند بودن. و این جنایت‌هایی که کودک کشی و این جور مواضع الان داریم می‌بینیم، یا مظلومانه بیان خانه کسی رو غصب بکنن، بعد حداقل به اینها قائل نبودن. لذا قطعاً با این شرایطی که به وجود اومده، ما مشکلاتی رو تو این زمینه دیدیم و علت طول کشیدنش تا الان،
بله،
یک دلیل بیشتر نداره آقای بگی، اونم، بله، حقیقتاً عدم اتحاد راهبردی بین کشورهای مسلمانه. من شما رو ارجاع میدم، قطعاً در ذهن شریف شما هست با توجه به سابقه طولانی شما در مباحث در از اجرای برنامه، و قطعا این جمله حضرت امام یاد شما هست و چون نسل بالاتر از ما هم هستید و نسل به حال خیلی تلاشگری هم بودید، جمله حضرت امام در ذهن شریف شما هست که اگر هر کدام از مردم مسلمان یک سطل آب،
بله،
میریختن در اسرائیل، آب میبرد. این یه استعاره است، بله، یک مثاله که اگر واقعا اون عمق راهبردی اتحاد و از اون اتحاد استراتژیک بین کشورهای اسلامی با همه اختلافاتشون انجام میشد تو این مسئله،
درست،
من مطمئنم که حل میشد این قصه. ولی خب ما میدونیم که به هر حال جهان اسلام تکه تکه شده و این تکه تکه شدن جهان اسلام مشکلاتی رو ایجاد کرده و همچنان مسئله فلسطین جلو خواهد رفت. البته یه نکته هم بگم، حالا خیلی طولانی نشه چون آیتم های شما طولانی میشه. ما اگر به آیات قرآن ببیشه در سوره مبارکه اسرا نگاه بکنیم، که من دوستان رو ارجاع میدم به آیه 4 و 5 سوره مبارکه اسرا، یک بحث کاملا قرآنیه، اصلا بحث سیاسی نیست ابتداءً. مسئله فلسطین و مسئله قدس،
اسم دیگه سوره بنی اسرائیل،
بله، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات. اصلا معراج اونجا انجام شده، بسیار از پیامبران اونجا هستن و پیشبینی قرآن کرده، هنوز تحقق پیدا نکرده که دو دفعه فرزندان اسرائیل که منظور فرزندان از یعقوب الان نبی جناب علی و علیه السلام باشه، یعنی بنی اسرائیلی که الان ما میگیم در اصل این گروه صهیون افراطی، دو بار در زمین اینها فساد علنی خیلی گسترده و خیلی وحشتناک دارن، که در دفعه اول این اتفاق اگر بیفته، که بعضیا میگن هنوز این دو تفاش هم اتفاق نیفتاده، و حتی اگر اولی اتفاق بیفته و این فسادی که الان ما میبینیم بعضیا میگن محقق شده، اولیش در آیه داریم که فجاسو خلال دیار، افرادی جنگجو و افرادی که فقط در رضایت خدا رو در نظر میگیرن، میرن دونه به دونه خانه های اینها رو تفتیش میکنن و دونه دونه اینها رو از خونه هاشون بیرون میارن و به سزای اعمالشون میرسونن. یعنی پیشبینی که قرآن کرده، و قطعا مطمئن باشید که در فلسطین اشغالی هم صهیونیستا این آیه رو دیدن، و مطمئن باشید این عمق راهبردی که آیه قرآن داره، ما نیسون رای که اسرا داره پیشبینی میکنه، خیلی انگیزه فراوان ایجاد کرده که قطعا در از جبهه مقاومت پیروز میشه در این ایام،
انشالله. امیدواریم که تمام ملت‌های مسلمان به این نتیجه برسن و بتونن اون وحدت خودشون رو حفظ کنن. باز هم در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم و از تحلیل‌های شما بهره‌مند خواهیم شد. سر می‌زنیم اتاق فرمان رو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
پایان جنگ جهانی اول مبدا تاریخ پرفراز و نشیب خاورمیانه است. زمانی که دولت عثمانی توسط فرانسه و انگلستان سقوط کرد و آنها قلمرو این امپراتوری را با ایجاد مرزهای جدید میان خود تقسیم کردند.
tribal or ethnic
الكولونياليه البريطانيه من بينه فلسطين والاردن والعراق وبلدان
لبنان فلسطين اردن سوریه و عراق بخشی از کشورهایی بودند که در این تقسیم بندی جدید متولد شدند.
اهداف بلند مدت و البته شیطانی، چیزی که در سیاست خارجی بسیاری از کشورهای اهل سلطه و استعمارگر دیده میشه. هدف بهره برداری از امکانات و منافع موجود در منطقه است. اصلا استعمار عادتش همینه، به هر روشی میخواد سوء استفاده کنه. حالا میتونه ایجاد کشورهای جدید هم جزئی از این روش باشه.
سالها قبل از آغاز جنگ جهانی اول، یهودیان صهیونیست به پیشنهاد تودور هرتزل کنگره را در شهر بال سوئیس برگزار کردند. مهمترین مسببه این کنگره مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین و تأسیس دولتی به نام اسرائیل بود. در جریان جنگ جهانی اول، دولت انگلستان تلاش کرد تا رابطه خوبی با اعراب برقرار کند. در حقیقت انگلستان به حمایت اعراب برای مبارزه با سربازان ترک احتیاج داشت. نفوذ انگلستان در منطقه فرصت مناسبی را برای یهودیان صهیونیست فراهم کرد. آنها توانستند دولت انگلستان را برای تأسیس دولت یهودی در فلسطین با خود همراه کنند.
سوال اینجاست، در تاریخ پر از عبرت ما، دولت‌هایی همچون انگلستان، آلمان یا حتی فرانسه جدا از دولت آمریکا برای دلسوزی این خاک و مردمانش چه اقدامی کردند؟ حتی یک مورد هم نمیتوان یافت. بنابراین دلبستن به غیر کاریست بیهوده، چون هرچه از آنها رسد به طرفت العینی نیز دوباره ستانده خواهد شد. کار سخت را هر امتی نمیتوانند انجام دهند و حالا اسرائیل امروز حکم قده ای را دارد که باید باشد تا چپاول از منطقه همچنان ادامه یابد. آیا تغییری در رفتارشان دیده ایم؟ پس دلیلی برای اعتماد هم نخواهیم داشت.
دولت انگلستان تصور می‌کرد که با ورود یهودیان به فلسطین و تغییر در ترکیب جمعیت، بخشی از مشکلات حکومت بر این سرزمین از میان خواهد رفت. اما پیشبینی انگلستان اشتباه بود، چون همزمان با پایان جنگ و شدت یافتن مهاجرت یهودیان به فلسطین، درگیری‌های آنان با ساکنان اصلی این سرزمین آغاز شد و قانون‌های مردمی فلسطینی مبارزه بر علیه مهاجران ناخوانده را آغاز کردند.
ایستادگی درس هر روزه ماست. ایران برای ایستادگی مردمانی دارد به استواری دماوند، اندیشه های نابی که برای مبارزه با ظلم و ستم همه راه های نرفته را به آزمون می کشند. و روز قدس نیز از این قاعده جدا نیست. برای حق و حق گویی مرزی را نمی شناسیم، چون معتقدیم که ایران را آنگونه که در اندیشه تک تک مردمانش نهفته است دوست داریم. ایران خواهد ماند تا حق و حقیقت پایدار است.
آواز خوانی در شبم
سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا
درود فراوان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ساعت 10:56:30 از رادیو ایران با ویژه برنامه روز بیداری در خدمت شما عزیزان هستیم. میخواییم بریم سراغ پیامک های شما عزیزان. 30900 سامانه پیامکی ماست و 224-86-25009 هم تلفن های ماست. اما یه پیامک رو من بخونم بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما. مطالعه نکردم، با دقت بخونم. بسم رب المرصاد. برادران و خواهران گرامی، بیایید با یاری یکدیگر به وعده الهی برای حاکمیت مستضعفین بر زمین آخرین میخ را بر تابوت پوسیده صهیونیسم بکوبیم و برادران فلسطینی خود را در مسجد الاقصی به آغوش بکشیم انشاءالله.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عزك.
به نام خدا. بنده عماد نجار، کارشناس مسائل سیاسی. در خصوص اهمیت روز قدس باید خدمت شنونده های عزیز رادیو ایران عرض کنم که روز قدس ابتکار و تدبیر معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص مسئله فلسطین، روزی که با تعیین این روز برای حمایت از اسلام، حمایت از قبله اول مسلمین، از امت مسلمان و همچنین حمایت از فلسطینی ها و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان تعیین شد که خودش ایجاد وحدت میکنه بین مسلمانان جهان. روز قدس به عنوان نماد ایجاد یک جبهه حق علیه باطله. در این روز ما شاهد هستیم که تمامی جبهه کفر مورد انزجار ملت‌های آزاداندیش جهان قرار میگیره. روز قدس مختص به مسلمانان فقط نیست. در روز قدس شاهد هستیم که در کشورهای اروپایی، در امریکا، در تمام قاره‌های جهان اعتراض و راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز نسبت به ظلم رژیم صهیونیستی و همپیمانانش علیه ملت فلسطین راهپیمایی میشه. روز قدس یک پیام بزرگ جهانیه که هیچ وقت کهنه نمیشه. یعنی در روز قدس ما تکرار و مکررات رو نمیبینیم. هر سال روز قدس یک ایده جدید، یک راه و یک شعار جدیدی رو در خودش داره و روز قدس همواره برای ملت‌های جهان، امت‌های مسلمان درس، نصیحت و یک گفتگوی تازه داره. استادگی در برابر ظلم، دفاع از مظلوم و حمایت از مستضعفین و حتی تقویت جبهه مقاومت از کارکردهای روز قدس به شمار میره. روز قدس مانع از اشغال کامل فلسطین شد. روندی که فلسطین داشت طی می‌کرد، اشغال روز به روزش بود توسط رژیم صهیونیستی که حمایت غرب و امریکا رو برای خودش داشت، اما این شرایط رو برای جلوگیری از حذف فلسطین از نقشه جغرافیای جهان مهیا کرد. صهیونیست بین الملل و استکبار جهانی سعی دارن کشورها و ملت‌های جهان رو تحت سلطه خودشون قرار بیارن و فقط مختلف